از اینه؟ همینه. اگر مردم، همین مردمی که الان هستن، یکم بشینن همین آیات قرآن رو یکم مطالعه کنن، یکم بشینن فکر کنن که مثلا احادیثی که به پیغمبر احیانا نسبت داده شده کدومش درسته کدومش نادرسته، یه خورده بیشتر تفکر کنن. بیشتر آقا یه زمانی طرف برای اینکه به یه حدیث برسه از عراق حرکت میکرد میرفت مصر، از مصر حرکت میکرد میرفت مثلا شام، از شام حرکت میکرد میرفت حجاز، حالا یه حدیث میخواست بشنوه. بعضی اینقدر حراس داشتن که مبادا یه وقتی سندش مورد داشته باشه مشکل داشته باشه. اگر این روحی تحقیق در انسان باشه، این روحی فهم در انسان باشه، انسان اصلا گمراهی سراغش نمیاد، گرفتار نمیشه. از ایمان میگفتیم، گفتیم ایمان هم جنبه معرفتی دارد، شناختی داره، هم جنبه عاطفی و احساسی داره. اگر قرار باشه انسان به معرفت برسه و به احساس نرسه، ایمان شکل نگرفت. یه قصه قرآنی براتون بگم. خدا در قرآن میفرماید که وقتی که حضرت موسی و هارون رفتن دربار فرعون و برهان خودشون اقامه کردن، دین خودشون عرضه کردن، قاطع در مقابل ابهت پوشالی فرعون ایستادن بدون اینکه خوفی به خودشون راه بدن، حقیقت بر فرعون و کل درباریان آشکار شد. اما اینها در مقابل موسی ایستادن، انکارش کردن. و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا. اینها در مقابل موسی ایستادن، انکارش کردن. آیا موسی را نفهمیدند؟ فهمیدند. آیا متوجه حرفاش نشدن؟ شدن. آیا حرفای موسی قلمبه سلمبه بود؟ نه، روان، ساده، آشکار، دلنشین، گویا، کاملا میتونست. اگر اینها مقابله نمی کردن، اگر اینها با گارد بسته مقابل موسی نمی ایستادن، اینها رو متحول کند. اگر اینها از اول موضع نداشتن، در مقابل موسی نرم می شدن. خدا همین رو حکایت میکنه، میگه اینها هیچ مانع ذهنی نداشتن، مانع روانی داشتن، ظلمن و علوان. اینا آدم های متجاوزی بودن و اینا برتری طلب بودن. اگر موسی رو بپذیریم ما چه کار کنیم بعدن؟ اگر حقیقت رو بپذیریم بعد باید چه کار کنیم؟ مرحله بعد از کشف حقیقت تسلیم در برابر حقیقت. تسلیم در برابر حقیقت یعنی نابودی ما. اینجوری تصور میکردن دیگه. بعد دومی که در ایمانه که این بسیار مؤثرتره و این بسیار کاراتره و این هنر ایمان است، بحث عواطف ایمانی است. آنچه که باعث تحولهای عظیم اجتماعی شده است، آنچه که باعث تصمیم گیری های بزرگ، آنچه که باعث انقلابهای با شکوه در تاریخ شده، آنچه که میشه گفت هنر زندگی مؤمنانه است، منشأش دل مؤمنانه است، قلب مؤمنانه است، احساسهای مؤمنانه است، شورآفرینی و حرکتهای عاشقانه مؤمنانه است، اینه که میتونه در زندگی تحولات عظیم ایجاد کنه. بیایم سراغ کربلا. وقتتون رو خیلی نگیرم. در جریان کربلا ما شاهد حاکمیت هر دو زبان منطق و احساسیم. اصلا منطقی تر از جریان عاشورا ما نداریم. جریانی که هیچ غبار شک و ابهام و تردید بر دامن با عظمت و نورانی آن تا کنون ننشسته و نخواهد نشست. جریانی که متکی بر ارزش‌های مبرهن قرآنی است، ارزش‌هایی که دفاع فطری و عقلی در قرآن داره. و اصلا حرکتی که ابی عبدالله آغاز کرد، چه شعارهایی که انتخاب کرد در قول خودش و چه اون چیزی که حاکی از رفتارهای او بود، همه اینها، چه شعار قولی و چه شعار فعلی، همه اینها سراسر نکات برجسته از ارزش‌های درجه یک متعالی عمومی فرازمانی فرامکانی فراقومی فرازبانی پذیرفته شده در مکتب انسانیت انسانه که اینقدر گویاست و اینقدر روان است و اینقدر ساده است و اینقدر زیباست و اینقدر هنرمندانه است که همه مردم زمان و زبان او رو میفهمند و میشناسند و باورش میکنند و شیفتهش میشن. امام حسین شعارهایی که انتخاب میکنه شعارهای بی نظیریست، فوقلاده است. نمیاد بگه که مثلا مردم، ای مثلا فرزن شعارش مخاطب عرب ها مثلا باشه، شعارش نمیدونم مخاطبش قریشیان باشن، نه، مخاطب شعارهای ابی عبدالله همه هستن. امام حسین عمومی بحث میکنه، مردم منو مخیر کردن بین این که عزیز باشم یا ذلیل باشم، مردم من کسی نیستم که ذلیل بشم، منو میشناسید، من خانواده اصیل دارم، من از دامن پاک آمدم، اصلا معنا نداره برای من که من. ببین حرف حرف قشنگیه، شما هر جای حرف بزنی حرف پذیرفته نیست. این حرف خیلی علمیست، خیلی قشنگه، همه هم میپذیرند. امام حسین شعاراش اینجوریه، برای همین امام حسین با هیچ بنبستی مواجه نمیشه برای مطرح شدن. اصلا اگه قرار باشه ما دین رو بخوایم مطرح کنیم و به دین یک آبروی بدیم، بگیم آقا ما دینی داریم که آبرومنده، خب باید امام حسین رو مطرح کنیم. امام حسینی داریم ما که اینجوریه، این حرفاش، این شعاراشه. از حاج آقا میدونن بهتر از منده، از امام حسین خیلی حرفی نمونده، خیلی مختصره. دوران سانسور شدید بود، دوران حاکمیت معاویه به تعبیر علامه طباطبایی فرمود اون 20 ساله خلافت معاویه سیاه ترین و تاریک ترین دوران شیعه بود. یعنی بدتر از اون 20 سال ما دورانی نداشتیم. بله، در بعد از معاویه شهادت امام حسین پیدا شد، سال بعد کشتار توی حره پیدا شد، مدینه ها رو قتل عام کردن، سال بعد به کعبه سنگباران کردن، همه اینا بوده. اما معاویه یک اختناق ایجاد کرده بود که در زمان او کسی جرأت، یعنی امکان قیام وجود نداشت، نه اینکه جرأتش نبود، یعنی بی ثمر میشد. دوران بسیار خفقان و خشونت بار، فلذا اصلا کسی از امام حسین صحبتی نقل نکرد. صحبت ها همه حول محور نقل روایاتی بود که معاویه دلش بخواست اون روایات نقل بشه. آخونده درباری اونا رو درست میکردن و ترویج میکردن. هیچ کس جرأت نداشت که سخن اهل بیت رو منتقل کنه، هیچ کس جرأت نداشت که یک حرفی در مورد حقیقت دین بگه. به تعبیر امام باقر و امام صادق فرمودن در تصویر دوران بنی امیه، فرمودن معاویه کارهای ایجابی دینی میکرد اما اجازه کارهای سلبی نمیداد. میگو از ایمان هرچی میخواید بگید اما از شرک چیزی نگید، که اگر هر کاری کرد کسی نفهمه این شرکه. هر کاری بدی کرد کسی نگید. از فسخ نمیخواید چیزی بگید، از مثلا چیزای کار فضایلشو بگید مثلا، که اگر کار فاسقانه کرد مردم بگن این معیاره، پس این کارش فاسقانه است، این فاسق است. اینجوری اداره میکرد، بسیار اداره تبلیغات نیرومندی داشت. و امام حسین علیه السلام با شعارهای خودش و با عمل خودش او رو رسوا کرد. و امام حسین هنرش این بود که رفتارش عاطفه برانگیز بود و زبانش همه فهم و ساده بود و شیرین ماند و بر جان نشست، مغلق نگفت. امام حسین در فردای چنین روزی وارد کربلا شد. خسته شدید شما؟ در فردای چنین روزی، روز پنجشنبه دوم محرم الحرام سال 61 هجری، ابی عبدالله وارد کربلا شد. خب یه قصه داره. ابی عبدالله وقتی وارد میشه احساسی بهش دست میده، همین احساسی که به خانواده خودش هم منتقل شده. ام کلثوم میاد پیش برادر، میگه برادر جان نمیدونم چرا اینطوری شدم، از وقتی که پامونو گذاشتیم اینجا یک غم و هول عظیمی رو در دلم احساس میکنم، خیلی دلم مثلا دست خودم نیست، نمیدونم چرا اینقدر دلم شور میزنه، چرا اینقدر غمگینم، اصلا انگار میخوام گریه کنم. و امام حسین رو تسلی میده، نوازشش میکنه، آرامش میکنه. بعد خود ابی عبدالله پرده از یک رازی بر میدارد، فرماید که کمی از تربت این زمین رو به من بدید. خاک رو در کف دستش میگیره و بو میکنه، میگه خدایا این عطر این خاک چقدر برام آشناست. دست میکنه در گریبانش، یک مقداری خاکی رو بر میداره، جای بسته بود باز میکنه و میرز در یک دست دیگرش، این رو هم بو میکنه. بعد میفرماید ببینید عطر این دو خاک یکیست، یه عطر داره. بعد قصه ای رو میگه امام حسین، میفرماید که من بچه بودم، داشتم این ور اونور میرفتم، بازی میکردم، ام سلمه منو گرفت، همسر پیغمبر. من گریه کردم که چرا منو گرفته، زندانیم کرده. پیغمبر ناراحت شد، فرمود ام سلمه عزیز منو رها کن، حسین منو ول کن، برای چی گرفتیش، بذار آزاد باشه، طاقت ندارم ببینم او داره اینجا گریه میکنه. بعد شروع کرد با امام حسین بازی کردن، خودش مشغول شد. در همین حالی که پیغمبر شاد بود با حسین بازی میکرد، جبرائیل نازل شد، گفت یا رسول الله خوشحالی؟ با حسینت داری بازی میکنی؟ فرمود بله جبرائیل، خیلی دلم شاده، خیلی خوشحالم. عرض کرد که من از سوی خدا مأمورم یک حقیقتی رو برات بگم، و آن این است که روزی حسین تو به دست امت تو به طرز بدی به شهادت خواهد رسید در زمینی به نام کربلا. پیغمبر فرمود جبرائیل مایلم کربلا رو ببینم، میخوام کربلای حسینم رو ببینم. خیلی هستن که دلشون میخواد مثل پیغمبر کربلای حسین رو ببینن، خدا قسمت کنه انشالله. جبرائیل به یک طرفت العین زمین کربلا رو مقابل پیغمبر ظاهر کرد. پیغمبر فرمود خاکشو میخوام به من بدی، کفی از خاک گذاشت تو دست پیغمبر. پیغمبر اونجا یک مصیبتی داره، بالاخره یک اشکی داره، گریه ای داره، کما اینکه همه انبیا برای امام حسین گریه کردن، کما اینکه امیرالمومنین در بازگشت از صفین وقتی رسید به کربلا اونجا نشست زار زار با صدای بلند گریه کرد. گفتن علی جان چرا گریه میکنی؟ گفت اینجا پسرم حسین رو میکشن. به اون راوی گفت تو هستی و کمکش نمیکنی؟ بعد طرف گفت به خدا قسم من باور نمیکردم، ولی بودم در زمان شهادت حسین و توفیق کمک پیدا نکردم. حرف علی صادق شد. امام حسین فرمود اینجا جایگاهی است که ما کشته میشویم، اینجا جایی است که زنان و بچه ها و کودکان ما رو به اسارت میبرند، و اینجا جایی است که آتش به خیمه های ما میزنند. بارها رو همینجا پیاده کنید. همه نگران شدن، مضطرب شدن. حسین یکایک خواهران رو تسلی میداد، اما حسین جان کجایی؟ در عصر عاشورا وقتی که شم فریاد میزند که به سمت خیمه های اورش ببرید،
حسین جان نیستی از حریم خودت دفاع کنی. سواران و پیادگان به سمت خیمه های بیپناه حمله می کنن. زینب سراسیمه به محضر امام سجاد می رسد. آقا جان چه کنیم؟ فرمود علیکن نبل فرار. زینب بچه ها رو بگو فرار کنن، زیر سم ستوران نباشن.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگارا به عظمت ابی عبدالله، درک دین و عمل به دین و پایداری و ثبات در دین رو به همه ما مرحمت بفرما. ما را عاقبت به خیر بگردان. کسانی که آمینگو هستند در دم مردن لال ممیران. پروردگارا قبر ما را و قیامت ما را به نور اهل بیت و ابی عبدالله روشن بگردان. پروردگارا ما را از اهل بیت جدا مکن، ما را از قرآن و دین و دعاهای نورانی جدا مکن. پروردگارا آنچه که برای همه خوبان خودت در نظر گرفتی برای ما هم مقدر بفرما. پدر و مادر ما زبل حقوقین، علمای در گذشته، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله بهجت، میهمان سفره با برکت و نورانی ابی عبدالله در این شبها قرار بده. روح امام شهدا از ما راضی کن، میهمان ابی عبدالله کن. پروردگارا تعجیل در فرج امام زمان بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.